سلام، اینجا صفحه شطرنج با شیطانه. امروز از بشارتهای رسالت پیامبران در کتابهای مقدس براتون میگیم. قرآن کریم و عهدین. خوبه بدونید که عهدین جمع دو کتاب تورات و انجیله. از آغاز خلقت آدم تا امروز، شیطان در قالب‌های متفاوت قصد انحراف انسان رو داشته. برای انجام مقصودش از جلد و جسم موجودات دیگری بهره می‌برده. اولین حضور پنهانش مربوط به ابتدای قصه آفرینش که از جسم مار برای حضور در صحنه و فریب آدم و حوا استفاده کرد. دومین و هزارمین حضورش باز هم در جسم دیگران و در نقش دیگران اتفاق افتاده و خواهد افتاد. مثلا رفتن در جسم انسانهایی که مدعیان دروغین نام دارن، کسانی که قرنها پیش ادعا می کردن پیامبر هستن، تا کسانی که امروز مدعی می شن که ناجی وعده داده شده هستن. اما خداوند با اشاره به نشانه های خاص به پیامبرانش بشارت ظهور پیامبر بعدی رو داده. این اشارات هرچند رمزگونه هستند، اما راه مدعیان دروغین رو می‌بندند. این اشارات با زبان رمز بر پیامبران نازل می‌شد تا هیچ تحریفی ممکن نباشه. در انجیل یوحنا به روشنی بیان شده که علمای یهود در انتظار ظهور پیامبری به غیر از مسیح بودند. حجت الاسلام حبیب عباسی، پژوهشگر ادیان:
من مقدمتاً یک توضیح بدم نسبت به این بحث اجمال در بشارات. مقصود ما معنای این که نتوانیم راه رو پیدا بکنیم و مسیر روشن باشه نیست. توضیح ما در این جهت بود که شنوندگان عزیزمون بدانن که اگر گاهی اوقات احساس اجمال میشه، با ادبیات بشارات آشنایی داشته باشن از قبل و بدونن که قرار نیست در ادبیات کتاب مقدس و متون مقدس در پیشگویی ها مانند آنچه که ما در آدرس ها مشاهده میکنیم که دیگه خلاصه خیابان و کوچه و پلاک و همه ریز موضوعات ذکر شده، بنا نیست اونگونه باشه، ولی قطعا باید قابل فهم هم باشد که امکان فهم وجود داشته باشه تا روشنگر برای افراد باشه. بحث راحت تحریف شدن به واسطه پیروان ادیان، حالا همین که باقی مونده، نشان از اینه که امکان تعویل بوده که نیاز به تحریف لفظی نشده. و بحث این که اون سوء استفاده هایی که مدعیان میتونستن در اون شرایط ببرن و اینکه اساساً ادبیات بیان با پیامبران و انبیا در کتاب مقدس با این سبک و سیاق بوده، به ویژه در بحث مکاشفات و جایی که پیشگویی اتفاق افتاده. نسبت به پیشگویی مربوط به بنی اسرائیل و آنچه که حضرت موسی پیشگویی کرده در کتاب مقدس در عهد عتیق، که خب بخش عهد عتیق بخشی است که مربوط به پیامبران بنی اسرائیل هست و از کتاب پیدایش آغاز میشه و نهایتاً آخرین انبیا در ماجرای ملاکی به پایان میرسه. قبل از ظهور و تولد حضرت عیسی با فاصله زیادی این کتاب ها پایان گرفته و جمع‌آوری اتفاق افتاده. در کتب عهد عتیق خب برخی کتب توراتی هست که به هر حال سخن گفتن خدا با پیامبرش حضرت موسی علی نبی نواله و علیه السلام هست. خب اهمیت بیشتری هم داره این کتاب ها که کتاب های آغازین کتاب مقدس هست. در اینجا خب سخنی که آمده حضرت موسی با مردمش بیان کرده خیلی نکته جالبی هست. ببینید، من توضیح در واقع شرایط و فضا رو ترسیم بکنم. بعد از 40 سال سرگردانی در صحرای سینا که حضرت موسی و پیروانشون در صحرای سینا سرگردان بودن، یتیهون فی الارض 40 سنه، اینا به کناره های رود اردن رسیدن. اونجا خدا به حضرت موسی اینطور فرمود که شما از این رود دیگه عبور نمی کنی و در همین سمت از دنیا میری و جام می سپاری. در واقع حضرت موسی و نسل اولیه دیگه اینها هرگز ارض مقدس، ارض موعود رو نخواهند دید. خب حالا بنی اسرائیلی که هنوز قومی سرانورد بودن، گرد موسی جمع شده بودن، در کتاب مقدس اینجا نقل کرده که یک فراخوانی کرد حضرت موسی و وعده خدا رو به اونها ابلاغ کرد. در جریان ابلاغ این وعده نکات خیلی جالبی رو بیان کرده که همین بشارت به پیامبر گرامی اسلام هست. در کتاب تثنیه از کتب توراتی عهد عتیق، سفر تثنیه که از کتب توراتی عهد عتیق هست، در فصل 18 شماره 18 تثنیه 18:18 طور آمده: و در روزهای آخرین عمرش تمام بنی اسرائیل را جمع کرد حضرت موسی و اینطور گفت که و خداوند به من گفت که چی نبی را برای ایشان از میان برادران ایشان مثل تو مبعوث خواهم کرد، از میان برادران ایشان مثل تو مبعوث خواهم کرد و کلام خود را به دهانش خواهم گذاشت و هر آنچه به او امر فرمایم به ایشان خواهد گفت، هر کس از کلامش اطاعت نکند من از وی انتقام خواهم گرفت. در سفر تثنیه فصل 18 شماره 18 این نیاز به در واقع تحلیل داره که خب مقصود چی هست، از کجای این ما بشارت رو متوجه میشیم. ویژگی رو بیان کرده. دو تا نکته خیلی مهم وجود داره در این پیشگویی. یکی این که عبارت این هست که پیامبری مانند موسی، یعنی به ایشون گفته شد نبی را برایشون از میان برادرانشان مثل تو مبعوث خواهم کرد. یعنی باید خصوصیات اون پیامبری که مبعوث می شود مانند حضرت موسی باشه. پس این یک کلید واژه ما، کلید رمزگشایی ما، که باید مثل حضرت موسی باشه. خب مثل حضرت موسی چه کسی هست؟ آیا حضرت عیسی ماننده؟ چون مورد اختلاف حضرت عیسی و حضرت رسول هستش، نه شخصیت های دیگه، چون پیروان دارن و بحث این هستش که کدوم یکی از اینها اون پیامبر وعده داده شده است. خب ما خصوصیات اصلی اینها رو تطبیق میدیم، ببینیم آیا نبی مثل موسی حضرت رسول هست صلی الله علیه و آله و سلم، یا اینکه حضرت عیسی هست. خب حضرت موسی چه ویژگی هایی داشت؟ یک، حضرت موسی پیامبر و بنده خدا بود. دیگه این ویژگی خیلی بارز در وضعیت پیامبری، چون این مانند گفتن که میگن مقصود این نیستش که خب مثلا رنگ مو، نمیدونم وزن، قد، اینها که نیست، اوصافی که مرتبط به رسالت، مرتبط به وظیفه و جایگاه میشه. اولیش اینکه پیامبر و بنده خدا بود حضرت موسی. هیچ کس در خطاب حضرت موسی نگفته که حضرت موسی خدا بوده، فرزند خدا بوده. خب حالا ما نگاه میکنیم کدوم یکی از این دو شخصیت، حضرت عیسی و حضرت رسول، مطابقت دارن. خب حضرت عیسی، آقایون مسیحی چی میگن در اتوبایشون؟ میگن خداست و فرزند خدا، خدا و فرزند خدا. پس مطابقت با حضرت موسی که بنده خدا و پیامبر خدا بود نداره، ازار مسیحیت نداره دیگه. بله، ولی حضرت رسول هم بنابر نظر ما، هم بنابر نظر مسیحی ها، بنده خدا بودنش که قطعیست، پیامبر خدا بودن رو هم که ما معتقد هستیم، یعنی آنچه که در اتوبا ایشون بیان میشود بنده خدا و پیامبر خدا هستش و این مطابقت میکنه با اون ویژگی که در اتوبا حضرت موسی بیان شده. حضرت موسی صاحب شریعت و کتاب بود، یعنی کتابی که خدا به او عنایت میکند و شریعتی که خدا برای او مقرر کرده و برای پیروان او مقرر کرده. نماز این گونه بخوانید، روزه این گونه بگیرید، قربانی این گونه انجام بدید، اینها رو مقرر کرده. بعد این دو شخصیت که باید مانند او باشن، حضرت عیسی صاحب کتاب نبود و شریعت هم نداشت. خب صاحب کتاب نبود، پس انجیل چیه؟ شنوندگان عزیز حتما میدانند که حضرت عیسی کتابی بنابر نظر مسیحی یا کتابی از خود نداشتند و بعد از ایشون حواریونشون شروع کردن اناجیلی رو نگاشتن. آقایون مسیحی میگن شریعت هم نداشت حضرت عیسی و شریعت در دوران حضرت عیسی نسخ شد و کنار گذاشته شد، بنابراین حضرت عیسی مطابق با این صفت هم نیست، ولی حضرت رسول هم صاحب شریعت بودند که قوانین و مقررات هست، واجبات و محرمات هست، و هم صاحب کتاب بودند که قرآن هست. باز ویژگی دیگر، حضرت موسی در بستر از دنیا رفت، حضرت رسول در بستر از دنیا رفت، حضرت عیسی بنابر نظر آقایان مسیحی مصلوب شد، به واسطه صلیب از دنیا رفت، نظر آقایان مسیحی. دیگری حضرت موسی فرمانده قوم خودش بود، حاکم در قوم خودش بود، اما حضرت عیسی در میان قوم خودش یک فرد عادی بود، کسی او رو به عنوان حاکم، اتفاقا اشکال یهودی ها این بود که ما توقع داشتیم مسیحی بیاید که او حاکم است، مانند سلیمان، مانند داوود، منتظر فرمان رو، لذا انکار کردن. این آدم های عادیه، همجور بین مردم میاد میره، اهل فرمان روایی نیست. پیامبر این ویژگی رو داشتن که فرمانده قوم خودشون بودن، جنگ، صلح، لشکرکشی، شهرداری، حکومتداری در ویژگی ایشون بود. ویژگی اصلی رو ما میگیم. یکی دیگه از ویژگی ها رو بگیم و بگذاریم، شمشیر کشیدن و جنگیدن. اینکه جنگ اتفاق افتاده در دوران حضرت موسی و ایشون دست به شمشیر شدن، در حالی که حضرت عیسی دست به شمشیر نشدن، ولی پیامبر گرامی اسلام دست به شمشیر شدن و جنگ هم در دوران حاکمیت خودشون داشتن. پس اون مثل موسی یک کد هست برای ما که باید رمزگشایی بشه، و رمزگشاییش به این صورت بود که ویژگی ها باید مانند حضرت موسی باشه اون پیامبر، که حضرت عیسی این ویژگی ها رو نداره.
در باب 33 از سفر تثنیه آمده که موسی قبل از وفاتش به بنی اسرائیل گفت: از سینا آمد و از سعیر بر ایشان طلوع کرد و از جبل فاران درخشان شد و با کرورهای مقدسین آمد. ابن حزم اندلسی که فیلسوف عالم ادیان و مذاهب، ادیب و شاعر و یکی از درخشانترین چهره های فرهنگ اسلامی در اندلس بوده، در کتاب فصلی در باب علم و مذهب چنین می نویسه: سینا بدون تردید محل بعثت حضرت موسی علیه السلامه. سعیر جایگاه بعثت حضرت عیسی علیه السلامه. و فاران محل بعثت حضرت محمد، یعنی مکه معظمه می باشد. ابن حزم توضیح می دهد که زیرا فاران کلمه است عبری و به معنی مکه، که همه مورخان معتقدند حضرت ابراهیم فرزندش اسماعیل را در آنجا سکنا داد. بنابراین مکه محل تولد و نیز محل بعثت حضرت محمد است که خداوند آن حضرت را برای هدایت همه امتها فرستاده است. در تورات بیابان فاران معرفی شده. سفر پیدایش باب 21 نقل به مضمون آمده که در فاران خداوند خطاب به هاجر فرموده: برخیز و پسرت را بردار. و خداوند چشمان هاجر را باز کرد تا چاه آبی دید و در صحرای فاران ساکن شد. مقصود از چاه که بدان اشاره شده همان چاه زمزم است. قرآن مجید هم در سوره مبارکه ابراهیم آیه 37 در مورد هجرت اسماعیل و هاجر به مکه مکرمه از قول حضرت ابراهیم می‌فرماید: پروردگارا برخی از فرزندان و خاندان خیش را در صحرای غیر قابل کشت نزد خانه حرمت یافته تو سکونت دادم. پروردگارا تا نماز به پا دارند. پس دلهای مردمی از بندگانت را چنان کن که هوای آنان کنند و از میوه ها نصیبشان فرمای تا تو را سپاس گویند. حجت الاسلام داوود محمدی، پژوهشگر ادیان.
در آیه ششم سوره صف خداوند تبارک و تعالی از زبان حضرت عیسی می‌فرماید که حضرت عیسی به قوم خودش بنی اسرائیل می‌فرماید انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات، که من فرستاده خداوند هستم و تصدیق میکنم پیامبر قبلی خودم را و کتاب مقدس تورات را و هر چی که در آن هست. ما باید ملزم باشیم و شما باید رعایت بکنیم. همچنین بشارت میدهد به بعثت و نبوت پیغمبر بعد از خودش و مبشرم به رسول نیعتی من بعدی، که بعد از من یک پیامبری میاد و اسمش رو حتی بیان میکند، اسمه احمد. این خیلی نکته ظریف و دقیقی است که حتی مستشرقین هم به این نشانه و این صراحت قرآن کریم واقعا نتوانستن کاری بکنند و خطایی انجام بدهند و اعتراف کردند. حالا بحث مستشرقین شد. مستشرقین به دو دسته کلی خود تقسیم میشن. برخی ها اغراض دارن و به حال آنچه را که حقیقت هایی ها که از در دین میبینن و میخوان ترجمه کنن، بیان بکنن برای جهانیان، به نوع دیگه‌ای بیان میکنن، تحریف میکنن، به هر حالا یا کم کردن یا زیاد کردن یا عبارات عوض کردن، اما یه دیدیه سعی میکنن واقعیت و آنچه که هست را بیان بکنن و از بین کسایی که این چنین هستن سعی میکنن واقعیت را بیان بکنن. معمولا اینها در دایره المعارف ها بیشتر استفاده میشن از این دانشمندان. و یک نمونه از این دایره المعارف ها دایره المعارف بزرگ فرانسه هستش که صراحتا به این قضیه اشاره کرده است که جلد 23 صفحه 4174 این مطلب آمده است، که البته این مطلب از کتاب احمد موعود انجیل که اثر آیت الله جعفر سبحانی هست به این مطلب اشاره شده، که در اینجا آمده است که محمد صلی الله علیه و آله و سلم مؤسس دین اسلام و فرستاده خدا و خاتم پیغمبران است. کلمه محمد به معنی بسیار حمد شده و از ریشه مصدر حمده که به معنای تمجید و تجلیل است مشتق گردیده است، و بر حسب تصادف عجیب نام دیگری که از همان ریشه حمده است مترادف کامل لفظ محمد می باشد و آن احمد است، که احتمال قوی می رود عیسویان عربستان آن لفظ را برای تعیین فارقلیت به کار می بردند. احمد یعنی بسیار ستوده شده و بسیار مجلل. احمد ترجمه لفظ پاراکلیتوس است که اشتباهاً لفظ پریکلیوس را به جای آن استفاده کردند. به این ترتیب نویسندگان مذهبی مسلمان مکرر گوشزد کردند که مراد از این لفظ بشارت ظهور پیغمبر اسلام است و قرآن مجید نیز به طور علنی در آیه شگفت‌انگیز سوره صف به این آیه اشاره کرده است. این مطلبی بود که در دایره المعارف بزرگ فرانسه به نقل از مستشرقینی که این امر را بیان کرده است آورده است، که برای ما واقعا عجیب است که حتی خود اینها اعتراف کردند، و اما با این حالی که اینها اعتراف کرده است و در دایره المعارف های بزرگ خودشان ها نگاشته است، اما میبینیم مقالاتی میآید سعی میکنن که این لفظ را به معنای دیگری ترجمه و تأویل و تفسیر بکنن تا از مسیر اصلی خودش منحرف بشن.
سه مکان مقدس سینا، سعیر و فاران که در تورات بیان شده مطابق با قرآن کریم است، که در سوره مبارکه تین می فرماید زیرا خداوند در این آیه به اماکن مبارکه بزرگی قسم یاد کرده که به خاطر سکونت انبیا در آنها خیر و برکت وجود داشته. انجیر و زیتون اشاره به سعیر محل رویدن آنهاست که محل تولد و زندگی حضرت عیسی بوده و کوه سینا همان کوهی است که خداوند در آنجا با حضرت موسی سخن گفته و سرزمین امن همان مکه مکرمه است که محل تولد و جایگاه بعثت حضرت محمد می باشد. و این است شهادت یحیی در وقتی که یهودیان از اورشلیم کاهنان و لاویان را فرستادند تا از او سؤال کنند که تو کیستی که معترف شد و انکار ننمود بلکه اقرار کرد که من مسیح نیستم.
من مسیح نیستم.
آنها از او پرسیدند:
پس آیا تو الیاس هستی؟
پاسخ داد:
خیر.
آنها پرسیدند:
آیا تو آن پیامبر موعود هستی؟
خیر.
پس کی هستی؟ ما باید به فرستندگان خود جواب بدهیم. درباره خودت چه میگویی؟
او از زبان اشعیا نبی پاسخ داده گفت:
من صدای ندا کننده ای هستم که در بیابان فریاد میزند: راه خداوند را راست گردانید.
این قاصدان که از طرف فریسیان فرستاده شده بودند از او پرسیدند:
اگر تو نه مسیح هستی و نه الیاس و نه آن پیامبر موعود، پس چرا تعمید میدهی؟
یحیی پاسخ داد:
من با آب تعمید می دهم، اما کسی هست که شما او را نمی شناسید. او بعد از من می آید، ولی من حتی شایسته آن نیستم که بند کفش هایش را باز کنم.
این ماجرا در بیت انیا، یعنی آن طرف رود اردن، در جایی که یحیی مردم را تعمید می داد واقع شد. روز بعد یحیی شهادت خود را اینطور ادامه داد:
این است آن کسی که درباره اش گفتم که بعد از من مردی می آید که بر من تقدم و برتری دارد، زیرا پیش از تولد من او وجود داشته است. من او را نمی شناختم، اما آمدم تا با آب تعمید دهم و به این وسیله او را به اسرائیل بشناسانم. من روح خدا را دیدم که به صورت کبوتری از آسمان نازل شد و بر او قرار گرفت. من او را نمی شناختم، اما آن کسی که مرا فرستاد تا با آب تعمید دهم به من گفته بود: هرگاه ببینی که روح بر کسی نازل شود و بر او قرار گیرد، بدان که او همان کسی است که بعد از من می آید، اما بر من برتری و تقدم دارد.
شما را به روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. اینجا و در این آیه اشاره به فردی است که بعد از حضرت یحیی می آید و از آن حضرت بالاتر است. این شخص کیست؟ بدون شک حضرت مسیح نمی تواند باشد، زیرا گفته شده است این فرد بعد از حضرت یحیی می آید، در حالی که حضرت عیسی هم دوره و معاصر یحیی بود. در کتاب اعمال رسولان آمده است که حضرت عیسی مسیح فرمود: یحیی به آب تعمید می داد، لکن شما بعد از مدتی به روح القدس تعمید خواهید یافت. پس مشخص است که حضرت عیسی تعمید دادن با روح القدس را به خودش نسبت نمی دهد. بشارت اشاره به پیامبری بعد از حضرت عیسی است. حجت الاسلام حبیب عباسی، پژوهشگر ادیان:
دومین کدی که ما باید بهش اشاره داشته باشیم تا در واقع رمزگشایی بشه این بشارت، این عبارتی است که حضرت موسی و نبی از میان برادران بنی اسرائیل. ببینید حضرت موسی عبارتشون هست: این پیامبر باید از میان برادران بنی اسرائیل باشه. اگه توجه کنیم همه بنی اسرائیل اون روز همراه و مخاطب حضرت موسی بودن، یعنی کسی نبود که جای دیگری باشه یا جا مانده باشه، همه این بنی اسرائیل اونجا بودن. بنابراین باید پیامبر به شخصی خارج از ایشون بشارت میداد، یعنی اون شخص دیگه بین همین افراد در واقع نبودن. یعنی اگه 12 برادر در مکانی باشه، پدر خانواده به اونها بگه برادران خواهد آمد، هیچ کسی به اصطلاح تهدید نمی کنه که منظور پدر خود این 12 برادران نیستن و شخصی باید خارج از جمع اونها باشه. خب از این رو حضرت عیسی خب از نژاد یهودا و از بنی اسرائیله، بنابراین دیگه خود حضرت عیسی منظور نمیتونه باشه چون جزء بنی اسرائیله، نمیگفت ایشون برادران بنی اسرائیل. و همینطور ما در عباراتی از کتاب مقدس مانند سفر پیدایش فصل 25 شماره 18 داریم که نصیب او یعنی بنی اسماعیل در مقابل همه برادران که بنی اسرائیل باشن افتاد. ما بله. بنی اسرائیل داشتیم و بنی اسماعیل. در سفر پیدایش نسبت به بنی اسماعیل میگه که نصیب او، قرعه او در مقابل همه بنی اسرائیل افتاد. میخوام اشاره به این داشته باشم که در خود کتاب مقدس اشاره کرده بنی اسرائیل داریم و بنی اسماعیل. یه جایی وقتی به بنی اسرائیل گفت حضرت موسی که از میان برادران شما برادران بنی اسرائیل میشن بنی اسماعیل، در جایی که همه بنی اسرائیل حضور دارن و کسی نیستش که از بین اینها حاضر نباشه. باید کسی باشه اون پیامبر آخرالزمان که از بین فرزندان بنی اسماعیل هست که میشه برادران بنی اسرائیل، که باز این هم یه کدی هستش که حضرت موسی در این عبارت تورات آمدن بیان کردن و خیلی روشن میکنه قضیه رو که دقیقا اون به اصطلاح ویژگی بنی اسماعیل بودن بله. بر پیامبر اسلام صدق میکنه و بر حضرت عیسی علی نبی و علیه السلام صدق نمیکنه. از شاخصهای دیگه که باز در این عبارت وجود داره میگه که من نبی را با این ویژگی مبعوث خواهم کرد. خب اساسا در تفکر مسیحی حضرت عیسی نبی نیست که مبعوث بکنه خدا او رو. او خدایی است که به قالب جسم، از دیدگاه مسیحیت خدایی است که به قالب جسم در آمده. بنابراین اصلا این عبارت اصلا نمیتونه تطبیق بکنه بر حضرت عیسی، چون میگه از میان برادرانش مثل تو مبعوث خواهم کرد، یعنی باید پیامبر باشد، بشر باشد که او مبعوث میشود، در حالی که از دیدگاه مسیحیت این گونه نیست. یا ادامش میگه و کلام خود را به دهانش خواهم گذاشت. باز ببینید یعنی او از خودش سخنی نمیگوید بلکه کلام خدا رو تکرار میکنه، پس او خدا نیست، بنده خداست. چیزی که قرآن میگوید ما ینطقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها، کلام پیامبر همه کلام خداست. این عبارات عبارات خیلی واضح هست. و باز جالب هست که یا هر کس از کلامش اطاعت نکند من از وی انتقام خواهم گرفت. خب در مسیحیت که اولا شریعتی وجود نداره که بخوان از کلام عیسی به معنای شریعت تبعیت بکنن، بعد عذاب و عقابی هم به این معنا وجود نداره، صرف ایمان آوردنه. یعنی شما صرفا به عیسی مسیح ایمان که میارین شما از همه چی مسئول خواهی بود، در حالی که اینجا میگه هر کس از کلامش اطاعت نکند من از او انتقام خواهم گرفت. یعنی در مقابل یک سری از اوامر او باید اطاعت وجود داشته باشد تا پاداش باشد، و اگر اطاعت نباشد انتقام خواهد بود، در حالی که اونجا صرف ایمان است و دیگه عمل موضوعیت در نجات از دیدگاه مسیحیت نداره.
شطرنج با شیطان از رادیو
این خانواده است که کمک میکنه راه رفتن یاد بگیریم و حرف زدن. و این خانواده است که دیکته شبمونو میگه و غلطامونو میگیره. این خانواده است که حواسش به رشد ما و دوستای کوچه و خیابونمونه. این خانواده است که پشتمونه تا بتونیم یه جای نبگیم و همیشه درست انتخاب کنیم. راستش اصلا تا وقتی که زنده ایم این خانواده است که مهمترین حامی ماست و کمکمون میکنه تا درست زندگی کنیم. خانواده با ارزش‌ترین دارایی هر انسان. علی